حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان من روایت هایی از تعرض های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم. اعتراض من تعرض مردان نظام جمهوری اسلامی ایران به زنان هست. من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمیکنم. بیش از 23 الی 24 مورد آثار کبودی از گردن سینه تا رون پای من که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ثبت و ضبط شده.
این نرگس محمدی است که سخن میگوید. بر جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی بر بدن زنان معترض شهادت میدهد. مردان حکومت دینی، مدعیان و مبلغان فرهنگ عفت و ناموس و محرم و نامحرم. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این دومین شماره از مجموعه پادکست یادار. یک سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه تن به تن زنان معترض با حکومت جمهوری اسلامی بر سر آزادی و کرامت، از شما دعوت می‌کنم به یاد بیاورید. هزاران زن زندانی بیپناه در زندان‌های جمهوری اسلامی را به یاد بیاورید. تنهای بیپناهشان را ترس خورده در خود جمع شده. در زندان‌های جمهوری اسلامی بر زنان چه می‌گذرد؟ در اعتراضات 1401 زنان معترض را چگونه و در چه شرایطی بازداشت کردند؟ چگونه و در چه شرایطی بازجویی کردند؟ چرا زنان را برهنه کردند؟ چرا و چگونه زنان معترض برهنه چون لحظه تولد به هیچ پناه و تنپوش و لباس و پوششی در برابر مأموران حکومت قرار گرفتند؟
تو خونه نشسته بودیم که صدای در اومد. من در رو باز کردم، بازجوها وارد شدن، پاشون رو لای در گذاشتن و یک لحظه وحشت خیلی عجیبی من رو فرا گرفت. تازه رسیده بودم خونه، دوش گرفته بودم و لباس راحتی پوشیده بودم که حتی نذاشتن من یک ملافه چیزی رو خودم بندازم. خیلی شرایط بدی بود. حس آزار جنسی به من دست داد که این بدن من لخته و اونها دارن منو نگاه میکنن. تعدادی از مردهایی که غریبه برای من هستن و من احساس امنیت ندارم و نمیدونستم که کجای بدنم رو پنهان کنم. کاملا بدن من اوریان بود و یه تیکه لباس خیلی معمولیه که مثلا نازک تنم بود. نمیدونستم پاهامو پنهان کنم، قسمت بالای بدنمو، و واقعا معذب بودم. کتاب های منو پرت میکنن رو زمین که آره دیگه اینا فروغ و شاملو میخونی که اینطوری این تفکرات توه. دخترم از ترس رفت توی حموم، در قفل کرد و اینا متوجه شدن یک نفر تو حمومه، چون ندیدن که کی رفته. با لگد میکوبیدن به در حموم که ما درو میشکنیم بیا بیرون، و من گفتم خواهش میکنم به اون کاری نداشته باشید، اون بچه هست. و یه نقاشی رو در یخچال بود که نیکی نقاشی کرده بود برای حجاب، که نوشته بود که من حجاب رو دوست ندارم و دخترانی که بی حجاب هستن سر کلاس، اونها رو نقاشی کرده بود توی تصورات خودش که دوست داشت اونطوری آزادی پوشش داشته باشه و مدرسه بره. و اونها نقاشی رو به زور به دست نیکی دادن، گفتن نقاشی تو پاک کن. و نیکی مقاوم ایستاد، گفت من پارش نمی کنم. بعد داد به من، منم پارش نکردم و خودشون پارش کردن، خورد کردن رو سر نیکی ریختن و اون کار میخواستن من و نیکی رو تحقیر کنن. گفتن وقتی مادر تو اینه، خب معلومه بچهش چی میتونه باشه. بعد از ساعتها که مامور خانومشون اومد، چون من با لباسهای پوشیده اونجا نبودم، لباس اجازم نمیدادن که بتونم پوششم رو تغییر بدم، مامور خانومشون که اومد لباسم رو عوض کردم و جلوی نیکی به من دستبند زدن، گفتن که با مادرت خداحافظی کن چون مادر دیگه بر نمیگرده و دل بچه رو خالی کردن، بچه 8 ساله 9 ساله رو. و من به نیکی براش بوس فرستادم و با همون دستام بردم دستامو بالا و بهش گفتم من بر میگردم، مقاوم باش.
آزار جنسی معترضان زن از همان لحظه دستگیری آغاز می شود. اغلب مراجعه بی هیچ حکم قضایی به محل زندگی یا کار، ارعاب و ترساندن زنان، اجازه تغییر لباس راحتی خانه را ندادن، دید زدن بدنهای بیپناه.
هر چقدر ازشون خواهش کردم خودتون یک چیزی رو به من بدین که بندازم رو خودم، اونا گفتن که ما چیزی نداریم، من نمیدونم، باید وایسی مامور خانوممون بیاد. از اونجا استارت آزار جنسی و خشونتی که به من وارد شد از اونجا بود.
این صدای مژگان کشاورز است، فعال حقوق زنان، معترض به حجاب اجباری، زنی که همراه با دو زن دیگر، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، در واگن‌های زنانه مترو تهران روز جهانی زن را تبریک گفته بودند و شاخه ای روز سفید به هر زن داده بودند.
خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روز من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم، به همه شما مبارک باشه.
این سه زن بعداً تعقیب، بازداشت و در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مجموع به 21 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز با حکم 23 سال و 6 ماه حبس که در دادگاه تجدید نظر به 12 سال و 7 ماه کاهش پیدا کرد، در آستانه اعتراضات 1401 در آزادی مشروط به سر می برد. بار دیگر دستگیر شد، چرا که فریاد زده بود زن زندگی آزادی. او و هزاران زن دیگر، یکی دیگرشان الهه اجباری است. زنی از قلب پاره پاره سیستان و بلوچستان، دانش آموخته روانشناسی. 18 آذر ماه 1401 بدن زخمی و آزردهش را در یکی از خیابانهای تهران پیدا کردند. تنش شکنجه دیده و سرش تراشیده بود. 4 روز قبل ماموران امنیتی او را ربوده و به مکانی نامعلوم برده بودند.
توی اون 3-4 روزی که اونجا بودم، تماما لباس تن من نبود و اونها لباس من رو برده بودن و کاملا داشتن فقط بدن رو مسخره بکردن. گفتن که خیلی به بلوچ بودنم و به زن بودنم تاکید داشتن. گفتن شما بلوچ ها چرا رنگ پوستتون این رنگیه؟ چرا اینقدر پوستت لکه داری؟ چرا اینقدر پوستت ببخشید من کنم سختمه.
لیوانی آب می نوشد، ادامه می دهد.
اول می خواستن، اینی چیزی که می شنیدم، می خواستن موهای منو کلان از ته بزنن. بعد یک بحثشون شده بود بین این چند نفری که اونجا بودن که اگر کلان موهاشو بزنیم خیلی در چیز میشه، مدرک میشه و ولش کن، نمی خواد. و اون یکی میگفتش که اوکی ولش کن، با قیچی کوتاه میکنیم موهاشو. و موقع من دست و پاهام بسته بود و یه دوتا آمپولم به هم زده بودن. البته معلوم نیست اون آمپولا چی بود، ولی کلن شل بود بدنم، یعنی راحت نمیتونستم صحبت کنم و بدنم شل بود، انگار اختیار دست و پاهمو نداشتم. گیج بودم، منگ بودم و درست صداهای اطراف رو تشخیص نمیدادم، ولی اونجا بود که موهای منو کوتاه کردن. با این ایده و با این هدف که شما ها تو این انقلاب میخواییم که به همین برسید دیگه، مگه نیومدید موهاتون رو کوتاه کنید و این چیزا شما کلن لذت میبرید از اینکه تخییر بشید، از اینکه موهاتون کوتاه بشه. من خیلی کتک خوردم این نفر. دفعه قبل، دفعه اولی که منو گرفتن اینجوری نبود که اینقدر کتک بزنن، ولی این دفعه منو خیلی کتک زدن و من خیلی ترسیده بودم. یعنی اینو تقریبا نگفتم جایی، ولی من حتی اختیار ادرارم هم از دست داده بودم و برای همین خیلی نمیدونستم چه اتفاق داره میفته. همینجوری گیج بودم و بعدش که اون آمپولا رو خوردم دیگه بیشتر گیج شدم. اصلا فقط سرم گیج میرفت. لباسای منو که در آوردن داشتن رنگی پوستم اصلا، گفتم خوشگلم نیستی که این همه دنبال آزادی و نشون دادن بدنتی که همش که پره، همه پوستت که پر از لکه و تیره است، که چیو میخوای نشون بدی؟ وارد اونجا که شدم بعد شروع کردم در آوردن لباسای من، و من خب قبلش خیلی میگم دست و پا میزدم و جیغ میزدم، ولی دیگه اصلا دیگه صدام درد نمیومد از اونجا. بعد خیلی ترسیده بودم، اونا هی میزدن تو گوشم و میگفتن که میزنیم میکشیمت، انقدر چنقدر زر میزنی، خفه شو. خیلی ترسیده بودم، هیچ مقاومتی نکردم و همه لباسای منو در آوردن، حتی لباسای زیر. و هی موقعی که کارم کردم هی میگفتن بذار ببینیم چی داری که اینقدر ادعات میشه این همه دوست داری بدنتو نشون بدی. آها، دوستای مبارزت هم اینجوری هم دقیقا از لفظ سینه استفاده میکردن، نه سینه داری نه کون، چیو میخوای بیرون نشون بدی؟ میخندیدن. فکر میکنم 4 تا بودن، یعنی خیلی نمیدونم دقیق، ولی فکر میکنم 4 تا بودن و میخندیدن با هم.
زنان را پشت درهای بسته در مکانهای نامعلوم خارج از هر نظارتی لخت میکنند و میخندند، میخندند دست جمعی، میخندند انگار که تونل وحشت. برای خیلی از زنان آزارهای جنسی از همان لحظه هجوم به خانه، بازداشت و انتقال به مکانی نامعلوم، یا اگر خوششانس باشند بازداشتگاه آغاز می شود. مثل آنچه از مژگان کشاورز شنیدید، مثل آنچه لیلا منصور به یاد می آورد.
یه دفعه دیدم یه آقای ریشوی پشت دره، اومدم درجا در رو ببندم که پاشو گذاشت لای در و در رو محکم هل داد و اومد داخل، و همون لحظه من خب احساس کردم اولین تجاوز به حریم شخصیم اتفاق افتاده، چون من سابقه بازداشت داشتم در 88 ولی تو خیابون بازداشت شده بودم دوبار. اینطوری که تو منزل شخصیم بیان و بریزن این حالت بازداشت کنند خیلی به نظرم چیز غیر قابل تحملی بود اون لحظه که وارد خونه شدن. من از همون اولین روزی که جلوی کسرا، در واقع همون روزی که مهسا امینی کشته شد، توی بیمارستان خبر فوتش اومد و جلوی کسرا فراخوان بود، من از اونجا بودم، حضور داشتم.
اینجا خیابون احمد قصیر پایین‌تر از میدان آرژانتین، جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی.
نهایتا منو 25 آبان توی منزل شخصیم بازداشت کردم و علت بازداشتشونم عکسی بود که از من توی تجمع 40 مهسا 4 آبان گرفته بودم.
4 آبان
40 روز کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی، روزی که بسیاری از معترضان دستگیر شدند، بسیاری ساچمه و باتوم خوردند و حتی نتوانستند به هیچ بیمارستانی مراجعه کنند. لیلا کمتر از 1 ماه پس از اعتراضات آن روز بازداشت شد، درست مثل مژگان وقتی تازه به خانه بازگشته بود.
من روزی که اینا اومدن در واقع روز اول پریودم بود و من 2 هفته پیش اتفاقا عمل هیسترکتومی کردم، یعنی رحمم در آوردن به خاطر اینکه من فیبرومای خیلی زیادی داشتم و خونریزی های من بسیار شدید بود تو این ماهای اخیر. اینا که اومدن توی خونه، خب من استرس هم گرفته بودم و میخواستم برم دستشویی و این زنا هم نمیذاشتن، یعنی میگفتن بشین ما اول خونه رو با کامل بگردیم بعد قبل از رفتن میذاریم بری دستشویی.
و این صدای فاطمه است، فاطمه خوشرو که فعال حقوق حیوانات بود و در 25 آبان 1398 در خرم‌آباد بازداشت شد در اعتراضات پیش از جنبش زن زندگی آزادی، و تجربه او هم آزار و اجبار به برهنگی در برابر چشمان مأموران مرد و زن.
هنگام بازداشت اصلا اینا براشون مهم نبود، بدن ما رو لمس میکردن و ما رو منتقل کردن به سازمان اطلاعات سپاه و اونجا ما رو وادار کردن که جلوی 2 تا از مردا به همراه 2 تا از خانما که ما باید لباسامون رو در بیاریم که اعتراض کردیم، گفتیم که ما نمیخوایم جلوی این آقایون برهنه بشیم، برای اینکه میخواستن ما رو بازرسی بدنی انجام بدن. ما که اعتراض کردیم اون 2 تا آقایون انگار خودشون خجالت کشیدن و از اتاق رفتن بیرون، و به خاطر اینکه بقیه بچه‌ها که ما اونجا بودیم می‌خواستیم برهنه بشیم، از شدت شرم یا اون خجالتی که از همدیگه می‌کشیدیم نوبت هر کدوممون می‌شد که می‌خواستیم بازرسی بدنی بشیم و لباسامون رو در بیاریم، نگاه اون شخصی که نوبتش شده بود اصلا نگاه نمی‌کردیم. حین دستگیری و حتی بازجویی بسیار از الفاظ جنسی استفاده می کردن برای تحقیر، و از روابطی که داشتی و یا با شخصی که در ارتباط بودی بازجوها اینا رو مثل یک انگ بهت القا می کنن که تو زن خوبی نیستی، دختر پاکدامنی نیستی، تو با این شخص ارتباط داری، ما می خواهیم این ارتباطت رو به بقیه عنوان کنیم، به خانوادت، به یکی دوتا از خانمایی که همراه من بودن اینا رو ترسونده بودن. حتی یکی از دختر خانم ها لزبیان بود و ایشون رو بسیار اذیت کردن، مدام تهدیدش میکردن که به برادرات میخوایم بگیم که با یه خانم دیگه در ارتباط هستی، و اصلا براشون اهمیتی نداره تمام این الفاظ جنسی و فوشا رو حتی در برابر بازجوها و مراقبین خانومی که اونجا بودن به ما میگفتن، اصلا هیچ گونه خجالتی بین اونا وجود نداشت و علنا برای اینکه بخوان ما رو کوچیک کنن و شرمندمون کنن مدام از این الفاظ زشت به کار میبردن.
الفاظ زشت، کلمات رکیک جنسی، اشاره به اندامهای بدن، شوخیهای کثیف جنسیتی، آزار جنسی زندانیان سیاسی چه در زمان بازداشت، چه در بازداشتگاه‌های موقت و زندانها و بازجویی‌ها و حتی ونهای گشت ارشاد موقع انتقال بازداشت شدگان. جمهوری اسلامی از دهه 60 تا امروز همواره همه چیز را تکذیب کرده. حتی وقتی کسانی مانند آیت الله منتظری که زمانی قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود در نامه‌ای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض کردند. از گزارش‌های تجاوز، برهنه کردن اندام جنسی و ادرار کردن بر روی بدن زندانیان سیاسی در زندان کهریزک گرفته تا نامه مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت به خامنه‌ای در سال 90 که در آن از تجاوز جنسی علیه زندانیان در زندان رجایی شهر کرج به عنوان امری عادی گزارش داده شده. با این حال تا امروز که 1 سال از آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد و ده‌ها گزارش از آزارهای جنسی حکومتی در جریان این اعتراضات منتشر شده، هرگز پای هیچ نهاد ناظر بین‌المللی به زندان‌های جمهوری اسلامی نرسیده.
بودو خانم بودو
هنگامی که ما باید جلوی مامورین و دوربین اوریان می شدیم و ما را لمس می کردن و باید بشیم پاشو می کردیم و یا معاینه واژینالی می شدیم، بسیار احساس شرم و خجالت داشتیم، برای اینکه اینا به حریم خصوصی ما تجاوز کرده بودن، مخصوصا پشت اون دوربین ها که مامورین مرد بودن و داشتن ما رو نگاه می کردن. بسیار ما احساس حقارت و کوچک شدن به همون دست داده بود که چرا این اشخاص و یا این مامورین باید به حریم خصوصی و بدن ما باید تجاوز داشته باشن به این صورت.
منو بردن توی یه راهروی، یه اتاق خیلی کوچیکی بود، خیلی به هم ریخته و پر لباسای مختلف و اینها. بهم گفتش که چشمندتو بزن بالا و همه لباساتو در بیار. سویشرتو در آوردم، بلوزمو در آوردم، شلوارمو در آوردم، با سوتیان و شورت وایساده بودم جلوش. گفتش که نه اینا رو هم در بیار. گفتم من پریودم خانم، من الان اگر شورتمو در بیارم ممکنه کثیف بشه زیرم. گفت نه طوری نیست، اشکال نداره، باید در بیاریم و باید همه چی رو ببینیم.
وقتی من رو منتقل کردن زندان، توی یه اتاق کوچیکی بردن و من رو کامل برهنه کردن، گفتن که بشین پاشو. از جلو و از پشت من رو نگاه میکرد یه خانومی، حتی یه دستکش دستش کرده بود زیر سینه های من رو نگاه کرد، گفت سینه ها تو بده بالا. ولی این ها از نظر من فقط برای تحقیره، چون اگر برای این باشه که یه وقت ما موادی با خودمون نبریم داخل زندان، چیزی نبریم، اولا که این ها به طور یک هوی حمله ور شدن و من رو مثلا دستگیر کردن، امثال من هم زیاد بوده، ما آمادگی نداشتیم برای دستگیری، که خیلی ها رو حتی خونه هاشون یا حتی خیابون اومدن دستگیر کردن و این همه دستگاه هستش برای اسکن کردن و اینکه بتونن بازرسی کنن، نیاز نیستش که کسی رو لخت کنن. ولی از نظر من اینو به خاطر تحقیر زنها و مردها رو برهنه می کنند.
عکس و فیلم هم می گرفتن به بهونه اینکه ما میخوایم چیزی همراه خودت نبری، با این که خودشون دستشون رو همه جا می کردن، گفتن بازم با تن لخت بشین و پاشون برو، یه چیزی مایه کلاخ بری همچی چیزی بود.
دوباره حرف نباشه، حرف نباشه، درش میاری بیام جرش بدم.
سرباز بشین پاشو میدم، هر کی نتونست درست انجامش بده بکشین بیرون چکش کنین. بشین پاشو، بشین پاشو.
لباسامو در آوردم، به زور به من میگفت باید حتما پاهاتو باز کنی و با پاهای باز 4 بار یا 5 بار باید بشین و پاشو انجام بدی که ما اینو ببینیم.
سوتیانو در آوردم و شورت رو هم در آوردم و پدم خب غرق خون بود، پاهامو داشتم به هم فشار میدادم که نریزه یه وقت از هم چیزی. بعد گفت که پشتتو بکن به من و بشین رو زمین، دوبار بشین و بلند شو. گفتم خب من برای چی باید این کار الان بکنم؟ گفت به خاطر اینکه چیزی قایم نکرده باشی تو خودت. گفتم که عزیزم من پریودم، من تو این وضعیت که نمیتونم چیزی قایم کنم. گفت نه، گفتم میریزه ازم چون من خون ریزیم زیاده، من فیبروم دارم. گفت باید این کارو بکنی و منم دیگه واقعا خب بغضم گرفت. همین که داشت منو نگاه میکرد تو اون شرایط و مخصوصا این که من پریودم بودم، خیلی به هم فشار می آورد. همون دفعه اولی که رو زمین بشین پاشو کردم، یه لخته خیلی بزرگ خون ازم افتاد با این و دیگه خودش گفت بسته دیگه نمیخواد. اشکام همینطوری داشت میریخت و هی میگفت گریه نکن. میگفتم خب چرا با ما دارین این کارو میکنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ غیر از اینکه یه اعتراض معمولی بوده به کشته شدن یه آدم، ما چی کار کردیم؟ ما چه تهدیدی برای شما داریم که باید اینجوری تحقیرمون کنی؟
احساس بد حقارت، احساس تنفر از بدنم و دوستشم واقعا بمیرم. ما توی نظام حالا جامعه جمهوری اسلامی امنیت خب نداریم هیچ جوره، ولی همین که در یک جایی قرار میگیری که دیگه چه میدونم به هیچ راه فراری نداری و بدنتو میان مورد تحقیر قرار میدن، مثلا تو اینجوری که مرده یا زندت هیچ ارزشی نداره و به وسیله زن بودنت و و اندامهایی که داری تحقیر میشی، چه توسط مردان چه توسط زنایی که توی زندان هستن، خیلی حس بدی به خودت میگیری. یعنی من بعد از این که اینه مجبورم کردم این بشین پاشوه، بعدش داشتم بالا میآوردم، یعنی اینقدر فشارم افتاده بود میخواستم بالا بیارم، ولی برای هیچ کسی هیچ اهمیتی نداشت حال من.
حالا زنان را برای عکاسی میبرند، یک بار دیگر برهنه و بیپناه، این بار در برابر دوربین ها.
خانم برگشت به من گفت اینجا اتاق عکاسی ماست، شما باید از تمام بدنتون عکس بگیریم. و به زور خب دیگه مجبور شدم دوباره لباس هامو در بیارم و بهشون گفتم خب این فیلم ها روش کجا میخواین، یعنی این عکس ها کجا میره؟ گفت توی پرونده قرار میگیره. گفتم خب شما جلوی دوربین دارید این کارو با من میکنید، آیا این فیلم ها رو بعدها کی میخواد ببینه؟ آیا حکومت روزی این فیلم ها سوء استفاده میکنه، باج میگیره؟ و اون خانم گفت نه، اینا همه محرم دست ماست و کسی بهش دسترسی نداره.
نگاه تا بده به من ثابت.
جالب بود که اون خانم کارمند ساده ی اونجا بود و ادعای اینو داشت که فیلم ها دست ماست و من مطمئن بودم که من دوربین ها داره منو نگاه میکنه و اون عکس ها الان نمیدونم دست کیه و قراره در آینده چه استفاده ای از اون فیلم ها عکس ها بشه. و خب شما این کار رو انجام میدید و بعد از اینکه تموم میشه کم کم لباساتون رو میپوشید و وارد سلولتون میشید. اونجا فقط یه قرآن و چادر نماز و یه مقنعه بود که باید با اونها زندگی میکردم.
بسیاری از زنان بازداشت شده در اعتراضات 1401 تا ماها در سلول‌های انفرادی ماندند زیر نگاه دائمی دوربین‌ها.
بعد چادر سر می‌کردم با مغنه اگر می‌خواستم برای بازجویی برم. یه حمام و دستشویی داخلش بود. من به خاطر اینکه اون دوربین‌ها می‌گرفت مستقیم که خودش می‌گفت ما نگاه می‌کنیم، ولی دروغ می‌گفت. چون بازجو می‌گفت تو چرا غذا نمی‌خوری؟ تو چرا انقدر لاغر داری می‌شی؟ چرا جون نداری برای بازجویی؟ چون من تمام غذاهامو توی دستشویی می‌ریختم، از سیفون روش می‌کشیدم برای اینکه کمتر دستشویی کنم. آشامیدنی کمتر میخوردم برای اینکه دستشویی نرم و حمومم از روی لباس ها خودم رو میشستم که کمتر دیده بشم جلوی دوربین ها و حس تجاوز و آزار جنسی که بازجوی من داره الان منو نگاه میکنه و لذت میبره، چون نمیتونست لذت نبره، یعنی حس لذت براش مطمئنن داره برای اونها.
برای دستشویی رفتن باید تو 209 باید زنگ بزنیم، یعنی هر بار برای دستشویی رفتن باید زنگ سلولو بزنیم و هر وقت که صلاح بدونن میان درو باز میکنن که بتونیم بریم دستشویی. سه روزی که انفرادی بودم یه توالت فرنگی داخل خود انفرادی بود، فقط مشکل من این بود که پریود بودم و برای پد گرفتن باید هر بار به اینا میگفتم لطفاً پد بدیم، میآوردن یه دونه پد میدادن میرفتن، تا چندین ساعت ممکن بود دیگه پد ندن یا حتی 24 ساعت هم پیش اومده بود. موقع حمام یه دریچه ای داشت حمامای توی 209 که از بیرون باز میشد و روز حمام که دو روز در هفته روز حمام ما بود، اینا شروع میکردن خب توی هر راهرویی که یه دونه حمام بیشتر نبود تقریبا 30 نفر تو سلولای مختلف بودن، حالا دوتا انفرادی و بقیه هم سلولای گروهی که تو سلولای گروهی 7-8 نفر توی یه سلول بودیم و اینا روز حموم میگفتن که هر کی که میره حموم 10 دقیقه باید بیاد بیرون، یعنی هم با خودشو بشوره هم لباساشو با دست بشوره و بیاد بیرون که نفر بعدی بره. و خب خیلی سخته، یعنی هم زمان کمه همین که خب انقدر اونجا دیر به دیر میرفتن حموم، مثلا بعضی میگفتن که خب باید یه ذره مثلا سرمونو 2 دست بشوریم، با شامپو اضافه نمیدادن، اصلا خیلی اذیت میکردن از این لحاظ. بعد میومدن یه دفعه اون دریچه رو از بیرون باز میکردن، مثلا یه دفعه زیر دوش بودی میدیدی دریچه بازه، مثلا زن زندانبانه پشت دریچه مثلا داره جیغ میزنه که بیا بیرون دیگه چقدر طولش میدی، و خب آدم برهنه زیر دوش مثلا در حالتی که اصلا تو حموم هر کسی فکر میکنم تو حموم احساس امنیت بیشتری باید بکنه زیر دوش. و مرتب ما استرس داشتیم وقتی میرفتیم حموم، مرتب استرس داشتیم. مثلا من همیشه یه جور حمام میکردم که پشتم به اون دریچه باشه که این اگر نگاه کردن اقلا فقط پشت بدن منو ببینن.
خیلی از زنان هم به سلول‌ها و بندهای عمومی یا بند جرائم خشن بدون هیچ گونه تفکیک جرم منتقل شدند.
وکیل بند.
بله.
یه جا بهش بده.
و بعد بازجویی، بازجویی‌های بی‌پایان. همان مرحله‌ای که حالا دور تازه‌ای از آزار و اذیت و تعرض جنسی آغاز می‌شود.
بازپرس مرده. قاضی مرده. بازجوها مردن. و اولین کاری که میکنن تحقیرت میکنن که چرا فکر زندگی نیستی، فکر خانواده نیستی، این کارها چیه که کردی. بعد قسمت بعدی اینه که شما در بازجویی ها همیشه یه چشمبند داری پشت به بازجوهات و رو به دیوار نشستی، نمیدونی کی توی اتاق هستش، چند نفر هستن و تو همیشه این دلهوره رو داری که چه اتفاقی قراره بیفته. تو مکانهایی که میبرنت برای بازجویی همش دلهوره داری کجا میبرنت، توی کدوم زیرزمینی، الان چه اتفاقی قراره بیفته. کسی رو نمیبینی تو اون بازجویی، فقط صدای مردها رو میشنوی که یه موقعی با خشونت با حرف میزنن، یه موقعی با مهربونی حرف میزنن، یه موقعی فحاشی میکنن و واقعا احساس امنیت نداری. روح و روان تو به هم میریزه.
خوب گوشاتو باز کن. من دارم ازت سوال میکنم. به تک تک و دونه بدونه سوالای من جواب بدی. به چپ و راست نمیزنی. فقط به سوالای من جواب بدی. فهمیدی؟
بازجوها وارد حریم خصوصی افراد میشدن. خانم هایی که گرفته بودن زیر سوال می بردن که فلانی کی بود، دوست پسرته، چه رابطه ای داری، نمی دونم حتی به لباسی که چرا فلان لباس بود برای فلانی می پوشیدی، اینجوری گیر می دادن. اینجوری بودش که تو اگه اهل زندگی بودی که این شرایطت نبود، چرا فکر بچت نبودی، این کارا چیه میکنید و زندگیت از هم پاشیده، تو معلوم اهل خانواده نیستی، معلومه به خانواده حتی به مادرت اینا سر نمیزنی، برو ازدواج کن، برو فکر زندگی باش، چرا این حرکت ها رو از خودتون در میارید. تحقیرهای این مدلی بودش.
بچه های دیگه ای هم که تو بازجویی هاشون خیلی اذیت شده بودن، خب چند نفرشون بودن که دختره خیلی کم سن و سال، حدود 22 ساله دانشجو بودن و اینا رو بازجوها، خب اکثرا بازجوهای اینا بازجوهای جوونی بودن، حدود 35 ساله، و این بچه ها رو ساعت 10 شب به بعد می بردن بازجویی. من چند بار به همین خانمای زندانبان گفتم که خانم ها ساعت اداری بازجویی کیه، مگه 10 شب به بعد میشه واقعا بازجو؟ میگفتن آره ما شلوغ سرمون، ممکن اصلا 24 ساعت هم بازجوها کار کنن، اگه نصف شب هم بیان بگن متهمو بیاریم، ما موظفیم که متهمو ببریم اتاق بازجویی. و این بچه‌ها رو ساعت 10 شب میبردن تا 1-2 نصف شب بازجویی میکردن و خیلی وقت اصلا میومدن میگفتن بازجومون بهمون میگه که شما رو میذارم آخر سر که بیاین من حال کنم، بقیه رو بشوره ببره. یعنی رسما با اینا لاس میزدن. توی یه مورد وسطای بازجویی میومد زیر گوش دختره میگفته من ازت خوشم میاد، من دوستت دارم. خب خیلی فکر کن با چشم بسته تو اون شرایط بازجویی، بعد یه دفعه بازجو بیاد اینو بگه بهت و تو هیچ دفاعی از خودت نمیتونی بکنی و اینا موظف بودن که تو اتاق بازجویی حتما یه نفر سومی باشه، ولی این بچه‌ها رو که میبردن نفر سومی هم نبوده، یعنی یه بازجو جوان بوده و این دخترها. هر لحظه این دختر فکر میکرده که ممکنه مورد تعرض قرار بگیره، تجاوز بشه بهش.
احتمالاً یه مرد هیکلی، چون وقتی راه میرفت به نظر سنگین میرسید، خیلی بوی عرق میداد همیشه و ریش و سیبیل، احتمالاً تیپیکال بسیجیا، اخمو با چند تا انگشتر عقیق تو دستش و یه دونه تسبیح تو دستش و یه دونه شوکری که دستش بود. چون شکر رو میزد فهمیدم که شکر دستشه.
بیا بشین اینجا ببینم. اینجا قسمت چی بود؟
چیزی که خیلی دردناک بود برای من این که بازجو توی هر دوتا سری بازجو یا حالا اون شکنجه رو میگفتن حالا چی کار میتونی بکنی؟ این قشنگ اینو میگفتن گفتن ما نیاز این ستا تو رو بکشیم، نه تو رو میفرستیم که همونهایی که دنبالتن که تو رو بکشن چون لکه دنگشونی اونا بکشنت، ما این کار نمی کنیم. و این خیلی برای من جمله دردناکی بود. این دیگه عمقه میدونی اون مرد سالاریه بود، یعنی چند تا مرد داشتن تصمیم میگرفتن که چجوری میتونن منو بکشن. به من گفتش که تو همه عکسا هم که ماشالله آستینو زدی بالا، چون همیشه آستینمو میزدم بالا و لباسای مردونه میپوشیدم، مثل اینکه کلن خوشت میاد که نشون بدیم. و همینجور سرم پایین بود که میچی نگم و با سیگار دست منو سوزوند. عکسش رو میتونم برات بفرستم. و من سوختم، فقط کاری نتونستم بکنم. داشت عکسای منو نگاه میکرد، بعد همین جوری هم هی را میرفت دور من، هی را میرفت، میگفتش که قبلش صحبت میکرد رجوع به این که شما چپولا، من نظر اون چپول حساب میشدم، فقط به خاطر اینکه توی عکسای شال قرمز دور سرم بود، از خاطر به همین دلیل من رو چپ میدونست. گفت شما چپولا کلن عادت دارید به اینکه جمع بشید دور هم سکس گروهی بکنید و اصلا از اینکه بدنتون فقط نشون بدید لذت میبرید، همه جا هم که آستیناتو زدی بالا. من اونجا هم دقیقا آستینام بالا بودم، جایی که نشسته بودم روی میز که ایشون داشت بازجویی میکرد، بعد اونجا بود که سیگارشو خاموش کرد. عدود میگفتش که آتیش جهنم هم این مدلیه، از الان مثلا امتحانش کن ببین چجوریه.
زمانی که منو از زندان زنان به بازداشتگاه دوالف اوین منتقل کردن، مدام منو تحت فشار قرار داده بودن که تو باید اعتراف کنی که از منافقین، از معاندین پول گرفتی و پول دادی به معترضین که بیان توی خیابون و اعتراض کنن. و من همش میگفتم من نمیام جلوی دوربین، آخه من همچین کاری رو نکردم، منم یک معترض بودم. تا اینکه اون شخصی که پشت اون یک دیوار که نه یک صفحه شیشه ای بود به من گفتن که شما آزادی، برید لباساتون رو تحویل بدید و باید برگردید، ماموران شما رو میخوان برگردونن، برید به شهرستان خرم‌آباد. و چشم‌بندم رو زدم و خانم مامور مراقب من رو بردن. همیشه منو از جایی که می‌بردن از باید منو از پله‌ها می‌بردن بالا، ولی این بار من فکر کردم واقعا من می‌خوام برم به جایی که افسر نگهبانی بوده و اونجا منو بردن. از یک مسیر دیگه من رو خانم مراقب منو بردن و توی یه اتاق خیلی کوچیک منو قرار دادن. چشم‌بندم رو خب برداشته بودم قبلش. بعد خانم مراقب به من گفتش که لباساتو در بیار و به من تحویل بده، من باید برم لباسایی رو که تحویل دادی به بالا اونا رو بیارم و لباسای بازداشتگاه رو از تن در بیاریم و به من تحویل بدی. و خیلی عجله داشتین خانم، خیلی هم لحنش بد بود، یک بسیار اتاق خیلی کوچیکی بود، اصلا تو اون اتاق هم دوربین وجود نداشت. خیلی این به من استرس داد که چرا تو این اتاق دوربین نیست، چون تمام اتاق‌ها دوربین دارن و حتی توی سلول انفرادی هم که هستی این دوربین یه جوری نصب شده که تمام رفتارهایی رو که شما در حمام داری یا در دستشویی داری هیچ گونه حریم خصوصی و یا شخصی نداری، اونجا همه نظارگر شما هستن. ولی تو اون اتاقی که من رو بردن دوربین نبود و من فکر کردم خانم مراقب میخواد بیاد داخل و من هیچ گونه لباسی تنم نبود، چون لباسامو تحویل اون خانم داده بودم. دیدم که چند تا مرد که ماسک زده بودن و صورتشون مشخص نبود وارد شدن و شخصی که همیشه منو بازجویی میکرد، من از صداش ایشون رو شناختم، ایشون آخر از همه وارد شد و متاسفانه به اندام جنسی من دست میزدن، منو لمس میکردن. واقعا من شوک شده بودم، اصلا نمیدونستم آیا این اتفاقات واقعیه، آیا این اتفاقات رو دارم خواب میبینم. اصلا متوجه گذر زمان، متوجه این که من کجا هستم نمی شدم. بسیار حالت بدی داشتم و بازجوم با الفاظ زشت و زننده‌ای گفت که اینو دراز کنید و اصلا من نمی دونستم تعداد اون اشخاص چند نفر هست. بازجوم به من گفت این 5 نفر خسته بشن، من 5 نفر دیگر رو میارم، باید اعتراف میکردی، چرا حرف منو گوش ندادی؟ و من اونجا شروع کردم به گریه کردن، به التماس کردن، گفتم هر آن چیزی که شما بخواید من انجام میدم، خواهش میکنم این کارو نکنید. شروع کردم گفتم خواهش میکنم من غلط کردم، هر چی که شما بگید من انجام میدم، هر کاری که از من بخواید من انجام میدم. و متاسفانه این اتفاق برای من افتاد و تا آخر معذرت میخوام نتونستم توضیح بدم. خیلی ازتون معذرت میخوام. قبل از این ماجرا اینا خیلی به من اصرار میکردن که من باید بیام جلوی دوربین و اون چیزایی رو که اونا میخواستن باید اعتراف کنم، ولی من نمیخواستم اعتراف کنم چون کاری نکرده بودم، چون بدون برنامه من اومده بودم توی خیابون و هیچ برنامه دیگه نبود. اما اونا یه چیز دیگه از من میخواستن. بعد از اینکه این اتفاق تلخ برای من افتاد، از اتاق رفتن بیرون و چند روز بعد منو 3 روز بردن جلوی دوربین و یک نوشته هایی رو به من میدادن که من باید از روی اون میخوندم و هر کجا رو خودشون تصحیح میکردن و دوباره من جلوی دوربین میگفتم، باید جلوی دوربین میگفتم که چون من 1 هفته قبل از شروع اعتراضات به ایران اومده بودم، در ترکیه زندگی میکردم، باید میگفتم که من پول گرفتم از معاندین و منافقین، از جمله پارتنرم که یه شهروند آمریکایی هست و قبلا برای وزارت دفاع آمریکا کار میکردن. باید میگفتم که از ایشون پول گرفتم و با برنامه ایشون و همکارانشون من اومدم توی ایران و اعتراضات رو به وجود اومده و سردستگی و لیدری کردم و باید این حرفا رو میگفتم و به شرط اینکه من باهاشون همکاری کنم برای اینکه من به ترکیه برم و پارتنرم رو به ترکیه بکشونم و همکاری داشته باشم با سپاه پاسداران برای اینکه ایشون رو بدزدن و به درون ایران بیارن، من رو به این شرط آزاد کردن و پدرم رو گروگان گرفتن. قاضی هم روزی که من رفتم گفتن که پدر شما ضمانت کرده و وثیقه گذاشته که شما بیاید بیرون، اگر با سپاه پاسداران همکاری نکنی خانواده‌ات مخصوصا پدرت رو ما میگیریم تا اینکه شما بخوای با سپاه پاسداران همکاری داشته باشی. و روز آخرم به قاضی پروندم گفتم که در بازداشتگاه دوالف اوین این اتفاق برای من افتاده، این چند تا مرد بدن منو لمس کردن، شوک بسیار عظیمی رو به من دادن، خیلی شکنجه شدم و اصلا حال مناسبی ندارم. و قاضی خیلی با خونسردی گفت خانم اینا به من هیچ ارتباطی نداره، به من مربوط نمیشه. و تنها حرفی هم که برگشت به مادرم گفتش که برو خدا رو شکر کن که دخترت گلوله نخورده بمیره.
گلوله خوردن و مردن، مثل نیکا، مثل سارینا، مثل حدیث، مثل مهسا، مثل غزاله، مثل حنانه، کشته شدگان قتل‌های حکومتی در اعتراضات زن زندگی آزادی، دختران معترضی که لیلا به خاطر می‌آورد زندانبان‌ها به کشته شدن آنها می‌خندیدند.
مثلا در مورد این دختره کشته شده مثل حدیث، مثل نیکا، مثل تمام این دختره که کشته شدن در طول جنبش، تمام اینها رو میگفتن که اینا دختره هرزهی بودن که اومدن تو خیابون و بعد رفتن توی یه خونه های ناامنی و اونجا بهشون تجاوز شده و کشته شدن، یا اینکه خودشون از خجالت خودکشی کردن. یعنی اصلا اینکه این روایت های دروغ رو مرتب تکرار میکردن به قدری آزاردهنده بود که هرچی هم خب ما مقاومت میکنیم، چون اصلا زیر بار نمیرفتن که اینا کشته شدن، میگفتن اینا یا خودکشی کردن یا اینکه یه سری آدم اینا رو کشتن، ما نکشتیم کسی رو. رد میشدن با کنایه، میگفتن که شما هی گفتین زن زندگی آزادی، آخرش شدین زن زندگی زندان. بعدم میخندیدن و مسخره میکردن. در واقع
میخندیدند، دست جمعی میخندیدند، انگار که تونل وحشت. Thank you. گذر از تونل وحشت چه شکلی است؟ با آدم چه می کند؟ در تمام یک سال گذشته زندگی زنان معترض در اعتراضات 1401 با کوله باری از تجربه های هولناک تحقیر و آزار جنسی و تعرض به جان و تن خود در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی چگونه زندگی بوده؟ روزها، شبها، ترسها، کابوسها؟ الهه اجباری از زیستن با خاطره فاجعه می گوید، کاری که خیلی وقتها از زیستن در خود فاجعه هم دشوارتر است.
اصلا چیزی نیست که به این راحتی فراموش بشه. اولش که من ساعتها فقط به سقف خیره می شدم بدون این که بدونم دارم چی کار بکنم. هیچی نمیدونستم. گیج بودم. خیلی گیج بودم. اونقدی که من بیرون از زندان و بیرون از این که آزاد شدم پنیک کردم و بالا می آوردم و حالم بد بود، تو خود زندان جوری نبود. انگار تو خود زندان تمام تلاشم می کردم که دووم بیارم وقتی حبس بود. ولی بعدش حسم خیلی بدتر شد. یعنی هیچ دقیقه و ساعتی نبود که من به خودکشی و به تموم کردن زندگیم فکر نکنم. هیچ لحظه ای نبود و هیچ چیزی هم نبود که بخوام باش چنگ بزنم و بخوام دووم بیارم. توی آینه نمیتونستم به خودم نگاه کنم، نمیتونستم راجع به خودم فکر کنم، حتی نمیخواستم راجع به اتفاقایی که برام افتاده فکر کنم. من 20 کیلو وزن اضافه کردم که کلن از اون چیزی که قبلا بودم به یه چیز دیگه تبدیل شدم. این کنار اومدن خیلی برای من سخت بود. بدنم تغییر فرم داده بود. افسرده بودم. باید الان تراپی میرم. باید به فکر درمان باشم. قرص بخورم و اینا هی حس بد نسبت به خودمو بیشتر میکنه. هر لحظه داره حس بد نسبت به خودمو بیشتر میکنه. و این که بتونم از نظر شناختی و نظر ذهنی خودم رو به این برسونم که خب من تو شرایط نرمالی نبودم، بین یه مش آدم روانی و مریض بودم که هدفشون تخریب شخصیت بود و هیچ کدوم از حرفایی که میگفتن درست نبود و باید بتونم کنار میام با اینا، ولی خب با تمام این که به اینا آگاهم ولی کار سختیه.
لیلا منصور حتی نمیتوانست یک دل سیر گریه کند.
تا بعد از آزادیم و حتی چندین هفته بعدش من هر کاری میکردم نمیتونستم گریه کنم. به شدت احساس نیاز میکردم. خیلی وقتا بچه های دیگه گریه میکردن، دلتنگ بودن، من بغض میکردم ولی نمیتونستم گریه کنم. یعنی انگار که اصلا اشکام خوش شده باشه. اون حالت بود. بعد از آزادی حتی موقع که خانوادم رو دیدم، اومدم خونه گربم رو دیدم، دوستام رو دیدم، همچنان نمیتونستم گریه کنم. تا چندین هفته بعد که یه اتفاقی افتاد که حالا من به اون واسطه یه دفعه بغضم شکست و تونستم گریه کنم.
زن معترضی که پس از آزادی از زندان حتی از به کار بردن نام خود هراس دارد.
به هر حال جامعه سنتی هست از نظر من. خیلی از خانواده ها هنوز درگیر سنت ها هستن. خیلی از خانواده ها می ترسن و پشت بچهشون رو خالی میکنن. من شاهد بودم کسایی که همسرشون ازشون جدا شده به خاطر اینکه خانم افتاده زندان و این چیزها هستش دیگه. خیلی وقتا هم مرد انتظار داره که حتما زنش ازش تبعیت کنه و این مشکلات در این جامعه هستش. من فکر میکنم که قانون‌های بد جمهوری اسلامی کرامت خانواده‌ها رو واقعا زیر سوال می‌بره. وقتی که حق استقلال به یک زن نمیده، آخرش ممکنه فروپاشی یک خانواده باشه. حالا بعضی‌ها قبل از این اتفاق‌ها اومدن جدا شدن، بعضی‌ها هم هستن که وقتی می‌افتن زندان همسرشون ازشون جدا میشه.
فاطمه خوشرو که در انتظار روز دادخواهی است.
من شاهد دادگاه آبان تریبونال هم هستم. و امید دارم که یک روزی در دادگاهی که قابل اجرا باشه من بتونم این رنجی رو که سپاه پاسداران بر من روا داشته و به من اجرا کرده و اعمال کرده، بتونم واقعا دادخواهی کنم، چرا که من هر روزم در اون اتفاقات و جنایتی که بر سرم آوردن مدام تکرار میشه و خیلی از نظر روانی به هم ریخته هستم.
الهه اجباری که به رغم همه چیز به قدرت زنان ایمان دارد.
به نظر من جمهوری اسلامی با دستگیر کردن این همه زن و حتی کشتن، چون تعداد زیادی زن هم کشته شدن و تحقیر، و اینکه من با دوستای کسایی که مثل من شرایطی رو داشتن صحبت کردم، اینم حتی مدل تحقیر و توهینم به یکسان بوده، فقط میبینم که اینها چقدر از این مفهوم زن زندگی آزادی میترسن. یعنی توی اون صحبتهایی که میکردن که آره زن زندگی آزادی نه، شما دنبال لغ شدن و نمیدونم فاحشگی هستید، اینا چقدر از مفهوم زن و قدرت زن میترسن و به خاطر همین داشتن به این شکل سرکوب میکردن. و با اینکه خیلی ها درد کشیدن، هر کی به یک شکلی، اینی که بدونیم که چقدر قدرت داری و چقدر اگر استفاده بکنی برای اینها ترسناکه که حاضرن این همه هزینه بکنن و این همه سرکوب بکنن و هدفشون هم فقط همینه که تو حذف بشی، که تو بری، که دیگه حرف نزنی، که افسرده بشی، که یه بلای سر خودت بیاری و فقط نباشی. اگه به این آگاه باشیم میبینیم که اونقدر شرایط بد نیست و ما خیلی کارا میتونیم بکنیم، فقط باید گول این فضا رو بخوریم.
و مژگان کشاورز:
هیچ تغییری بدون درد نمیتونه باشه. بزرگ شدن آدم ها و قدرتمند شدنشون، همه اینها قبلش یه دردهایی رو تو تجربه کردی، تحقیر شدی. قطاری که در حال حرکت بهش سنگ میزنن، نه قطاری که ایستاده. پس تو باید همچنان ادامه بدی. همه ما سرماخورده یه زمستانیم، هممون یک درد مشترک داریم. اما من میخواستم سکوتمو بشکنم در مقابل این تحقیرها و این راه ادامه داره. تازه کار ما کم کم شروع میشه، جامعه نیاز به آگاهی داره، به هوشیاری داره، ما بعد اینها رو بگیم، زنان آگاه تر بشن، با حقوقشون آشنا بشن، هدفهاشون رو برنامه‌ریزی کنن. و من در شرایط سخت بوده که مقاوم شدم، چه در انفرادی ها، در زندان ها، با تمام تحقیرها، با تمام اتفاقاتی که تو این سال ها برای ما افتاده، اینها همه باعث رشد من شده، مقاوم بودن من شده. ما همه اینها رو تجربه کردیم که به امروز برسیم. به هر حال تغییر یک شبه اتفاق نمیفته. ما انقلاب واقعی رو از درون خودمون شروع کنیم، خودمون رو بسازیم، این شجاعت رو در دخترمون، در پسرمون، در خانوادهمون رشد بدیم، تربیت کنیم، آگاهشون کنیم از حقوقی که دارن. بعد کم کم به جامعه میرسه، به مدارس میرسه و کم کم جامعه به این باور میرسه که باید تغییر کنه، چون انقلاب و تغییر یک شبه نیست.
توی دل تاریکی ها
من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان این دومین قسمت از مجموعه پادکست یادار، از شما دعوت می‌کنم به یاد بیاورید هزاران زن زندانی بی‌پناه در زندان‌های جمهوری اسلامی و آنچه را بر آنها گذشت و می‌گذرد فراموش نکنید.